Merge by MP3 toolkit.
الرحمن الرحیم جلسه دوم بله
بله در خدمت
در جلسه گذشته بند اول رو خوندیم انشاءالله در جلسه امشب بند دوم از رساله الملل رو سعی میکنیم که با هم مرور بکنیم اگر نکته مقدماتی هست میشنویم و اگر نه که بحث دوم رو شروع کنیم.
جدول آماده شده به نظرم خیلی خوب و کامل بود. بعد یه نکته‌ای که میمونه اینه که اون بحث در واقع نوع سوم ریاست جاهله با ریاست فاضله یک اشتراکات زیادی خواهد داشت.
نه اون قید دنیوی رو باید اضافه کنیم. اون قید دنیوی که قید دنیوی حل
قید دنیوی اگه اضافه بشه درست میشه.
خیرات جاهلی تعبیر خود فارابی تعقیب خیرات جاهلی بود، یعنی اینها به دنبال خیرات جاهلی هستند که بعد اون خیرات جاهلی در مقابلش در جدول مقابلش توضیح داده بشه. غیر از اون البته این فقط جدول ریاست ها بود، چند تا جدول دیگه اونجا باید بیاد، یعنی یکی خود بخش های المله که آرا هست و افعال هست، آرا نظری و ارادی، افعال هم ایشون نگفته ولی ما تقسیماتی برای افعال هم میتونیم داشته باشیم. افعال رو میتونیم تقسیم کنیم به فردی و غیر فردی. فردی رو میتونیم تقسیم کنیم باز به دو نوع، افعال نفس، افعال و باطن به اصطلاح، افعال جسم و ظاهر. و افعال باطنی میشه همون اخلاق، افعال ظاهری میشه فقه. بعد خود این آرا و افعال هم اون بخش اجتماعی هم، افعال اجتماعی هم که ایشون اینجا نظر به اجتماع داره در واقع، یعنی هم آرا نظری هم آرا ارادی هم افعال فردی هم افعال اجتماعی، اون وقت افعال اجتماعی هم تقسیم میشه به سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و الاخر. به لحاظ موضوعی به لحاظ قلم رو هم تقسیم میشه به عشیره، مدینه، سوق، امتون عظیمه و اممون کثیره. یه جدول دیگه که باید بیاد بحث غرض المله هست. غرض المله البته تو این جدول بود ولی یه بخش هایی داشت که مثل همین خیرات جاهلی که اون باید تکمیل بشه، بلا اصل غرض المله در واقع آمده بود. اینها اگه بهش اضافه بشه مشکلش حل میشه. در بند دوم ایشون شروع میکنه به توضیح آرا. آرا رو در واقع یعنی میخواد آرا نظری و آرا در واقع ارادی رو که گفته بود که المله یا آرا و افعال در بند اول گفت که ملت به دو بخش تقسیم میشه، آرا و افعال. حالا در بند دوم درباره آرا صحبت میکنه، البته آرا در ملت فاضله، که میگه آرا هم به دو بخش تقسیم میشه، یه آرا نظری داریم، آرا فی اشیاء نظریه، و یک آرا هم آرا ارادی هست. و بعد اینها رو توضیح میده. اون آرا نظری، در آرا نظری ایشون ارزم به حضورتون به نظرم اونجوری که من شمردم 7 مورد رو در بخش آرا نظری بر شمرده. من اینها رو فهرستش رو میگم بعد متن رو میخونیم. یکی اوصاف الله، دوم اوصاف مجردات عقلیه هست، سوم اوصاف عالم و اجزای عالم و مراتب اجزای عالم هست، چهارم موجوداتی که به اصطلاح در باره موجودات به طور کلی بحث شده، حالا انواع موجودات که این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. پنجم درباره وجود انسان و چگونگی تکوین نفس در انسان، و ششم در مورد توصیف وحی و نبوت، هفتم هم در مورد توصیف مرگ و حیات اخروی و سعادت و شقاوت. یعنی این هفت تا بحث در بخش آراء نظری به اصطلاح مطرح شده. در بخش آراء ارادی هم که بخش دوم هست، حالا خواهم گفت اونجا چه مواردی مطرح شده پس از این. حالا ما اگه موافق باشید متن رو میخونیم با هم و یکی یکی این آراء نظری رو مباحثه میکنیم. بأن الآراء التي في الملة الفاضلة، آرایی که در ملت فاضله هست، یعنی در دین فاضله هست، منها آراء فی اشیاء نظریه و آراء فی اشیاء ارادیه. بخشی از اینها مربوط میشه به آراء در پدیده های نظری که اونا خارج از تصرف ما هست، و بخشی هم مربوط میشه به آراء در پدیده های ارادی، یعنی اون آرایی که محصول اراده انسان ها بوده. اما بخش نظری، فن نظریه از اینجا شروع میشه. اون ارادیه از حدود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 خط بعد آراء ارادی شروع میشه با عنوان و ضرب و ثانی. از اون و ضرب و ثانی آراء ارادی شروع میشه. پس تا عبارت و ضرب و ثانی آراء نظری هست که این عبارتش رو میخونیم. میفرماید فن نظریتو، آراء نظری چیه؟ 1. ما یوسف الله تعالی به. بخش اول آراء نظری مربوط میشه به اوصاف الله، اونچه که خدا متعال بهش وصف میشه. حالا این عامه، اهم از اوصاف ذاتی و غیر ذاتی، اوصاف جلال و جمال، همه اینها رو در واقع در بر میگیره. بخش دوم ثم ما یوسف به روحانیون و مراتبهم فی انفسهم و منازلهم من الله تعالی و ما فعل کل واحد منهم. این هم مورد دوم هست، یعنی اوصاف روحانیون، اونچه که به او روحانیون توصیف می شوند. منظور از موجودات روحانی مجردات عقلیه هست، به مجردات عقلی گفته میشه روحانی. پس یکی خود اوصاف این موجودات عقلی و مجردات عقلی، یکی مراتبشون، مراتبهم فی انفسهم، مراتب این موجودات روحانی. بله، پس بخش دوم از آراء نظری اوصاف مجردات عقلی هست، ملائکه و روحانیون و مراتب و منازل این عرضم به حضور شما و افعالشون. پس در موجودات عقلی، مجردات عقلی، در اوصاف مجردات عقلیه 3 مطلب باید به طور ریز ایشون معتقده که بیان بشه. یکی مراتب اینها فی انفسهم، مراتب انفسی اینها، عقلی بودن اینها. بحث عقول عشره هست در مکتب مشائیان، که وقتی ما از عقول صحبت میکنیم، از مجردات عقلیه صحبت میکنیم، اونجا در واقع جایگاه هر کدوم از اینها مشخص میشه. این مرتبه به اصطلاح نفسیه. در مقایسه با غیر که مثل صادر اول که اونجا در واقع مرتبه در نسبت با بقیه هست، در واقع یعنی یک مرتبه نفسی داریم، یک مرتبه در واقع نسبی داریم. منازلهم من الله تعالی، خب یعنی جایگاه این هر کدوم از اینها در نزد خدای متعال. و بخش سوم، ما فعل کل واحد منهم، فعل و کار هر کدوم از این مجردات عقلی. مثلا بحث میشه که فعل مثلا رزق مربوط میشه به حضرت میکائیل، فعل مثلا حیات مربوط میشه به حضرت اسرافیل، فعل مثلا حضرت جبرئیل مثلا تعلیم به انبیا علیهم السلام هست، یا فعل حضرت مثلا عزرائیل اخراج من القوت الى الفعل هست، که این اخراج من القوت الى الفعل وقت یک کارش میشه همین بحث قبض روح، در واقع قبض روح از قبیل اخراج الاشیاء من القوت الى الفعل هست. پس این هم بخش دوم. بخش سوم، ثم کون العالم، بخش سوم مربوط میشه به عالم وجود، وجود عالم و ما یوسف و بهی العالم و اوصاف عالم. عالم به هر چی که ما سوی الله باشه گفته میشه، مثلا میگن عالم، این عالم یعنی ما سوی الله. اینجا هم یکی اجزای عالم باید گفته بشه و اجزاؤه و مراتب و اجزائه، یکی هم مراتب اجزای عالم باید گفته بشه. اجزای عالم از نظر حکمای مشا فلک هست و عنصر هست. در بحث افلاک اینها قائل به افلاک بودن و نه فلک قائل بودن، در واقع یعنی در بحث افلاک ما افلاک نهگانه رو داریم، از فلک اول تا نهم اینها تعریف میکردن. یکی هم عنصر هست، عنصر هم تقسیم میشده به دو بخش، عنصر بسیط و عنصر مرکب. عنصر بسیط رو حالا در ادامه توضیح خواهد داد، عنصر مرکب رو هم در ادامه توضیح میده. عنصر بسیط مرتبه نداره، ولی عنصر مرکب 4 مرتبه داره. مثلا عنصر آب میگن مرتبه نداره، ولی عناصر مرکب اینها 4 تا مرتبه داره. یکی مرتبه جمادی هست که اولین مرتبه هست، دوم مرتبه نباتی، سوم مرتبه حیوانی و چهارم مرتبه انسانی، که خود انسان هم 4 مرتبه داره: مرتبه عقل حیولانی، مرتبه عقل بله بله. ما تصویر شما رو داریم، شما تصویر منو ندارید، الان اینجوری میذارم تا ببین. بله، مرتبه عقل چی شد؟ مرتبه عقل حیولانی، مرتبه عقل بالملکه، مرتبه عقل بالفعل و مرتبه عقل مستفاد. اینها در واقع مراتب در مرتبه انسانی، این 4 مرتبه باز قابل بحث هست. پس یه بار دیگه عبارت سوم رو میخونیم، ثم کون العالم. بحث سوم در آراء نظری درباره عالم هست، وجود عالم و ما یوسف و به العالم و اوصاف عالم. سلام و رحمت الله. بله، و اجزای عالم و مراتب، سلام و رحمت الله، سلام سلام، و مراتب اجزای عالم. داریم بحث، داریم رساله الملل رو مباحثه میکنیم به مدت حدود 1 ساعت. شما اگر علاقمند بودید در خدمتتون هستیم و انشاءالله بعد با هم صحبت میکنیم. انشاءالله بله. خب خیلی ممنون، متشکر، خواهش میکنم موفق باشید. بله، پس اگه اجازه بفرمایید ما ادامه میدیم بحثمون رو. و ما یوسف و به العالم، اوصاف عالم و اجزاؤه، اجزای عالم و مراتب اجزا. یعنی گفتیم دو جز داره، یکی عرضم به حضور شما افلاک بود، یکی عنصر بود، بعد مراتب اجزا که من مواردی رو عرض کردم براتون. مثلا گفتم که فلک 9 جز داره، بعد عنصر بسیط گفتم جز نداره، ولی برای عنصر مرکب من اجزایش رو براتون اونجا گفتم، جمادی، نباتی، حیوانی، انسان. خب مراتب اجزا در واقع. و کیفه حدثت الاجسام الاول، همینطور در همینجا بحث میشه که اجسام اول چگونه پدید آمدند. و ان من الاول اجساما هي اصول سایر الاجسام، و اینکه بخشی از اجسام اول اینها اجسامی هستند که تبدیل میشن به اصول سایر اجسام. این رو باز من یه توضیح خدمتتون میدم که اجسام اول اجسامی هستند که ما، یعنی اون اجسامی که اصول میشن، که اجسام دیگر رو از اونها میسازیم چون بسیط هستند. فقط بحث اینه که توی این اجزای عالم که گفتیم افلاک هستند و عناصر هستند، افلاک گرچه جز اجسام اول هستند اما اصول سایر اجسام نمی شوند. اما اون عناصر چرا؟ عناصر اونها می تونن اصول، عرضم به حضور شما، اجسام دیگر بشوند. این هم بحث سوم. اما بحث چهارم، یعنی دسته چهارم از آراء نظری، اینا اگه بخواد توی جدول بیاد باید به عنوان دسته چهارم بیاد. سملتی، این سمه که میاد میره شماره بعدی، سملتی تهدس و اولن و تبتل. دسته چهارم سخن گفتن از اون موجوداتی هست که اینها به وجود می آیند و از بین می روند. یک موجوداتی داریم که به وجود می آن و سپس از بین می روند. ببینید در این دو دسته اجسامی که گفتیم، اجزا عالم که گفتیم، افلاک از بین نمی روند، افلاک به وجود اومدن و ادامه دارن، تداوم دارن، اینها از بین نمیرن. اما میمونه عناصر. عناصر هم به دو بخش تقسیم شد، عناصر بسیط و عناصر مرکب. عناصر بسیط هم ازلی هستن، عناصر بسیط هم از بین نمیرن، بنابراین فقط میمونه عناصر مرکب. پس منظور از تحدث اولا و تبتل یعنی عناصر مرکب، که این عناصر مرکب عناصری هستند که بله و از بین میرن دیگه. بله حالا این نسخه ما یه دونه اولا داره، ولی اگرم دوتا باشه منظور همینه. یعنی اجسام عرض کردم، این اجسامی که به وجود میان و از بین میرن همین عناصر مرکب هستن، عناصر بسیط ازلی هستن، افلاک هم ازلی هستن، فقط عناصر مرکب یعنی جمادات و نباتات و حیوانات و انسانات هست، انسانها هستن. مثلا انسان متولد میشه از دنیا میره، باز انسان دیگه. اینجا در واقع وجود نو، بودن انسان به وجود نو هست نه به وجود اشخاص. اشخاص متولد میشن از دنیا میرن، اما نوع انسان هست. حیوانات میان از بین میرن، ولی نوع حیوانات هر حیوانی در واقع هست. خب پس این بخش اول سمل از این چهارم سمل لتی تحدث و اولا و تبتل به قول شما و کیفه حدثت سائر الاجسام ان لتی هی من الاجسام اصول. همینطور بحث میشه که چگونه سایر اجسام، منظور از این سایر اجسام عناصر مرکبه هست، ان لتی هی من الاجسام اصول، چگونه به وجود میان اینها از اون اجسام و عناصر اصول یعنی بسیط. بحث میشه که عناصر مرکب چگونه از عناصر بسیط که به منزله اصول بود در واقع به وجود می آیند. و مراتب هذهی، مراتب اینها بحث میشه. حالا من این توضیحی بدم که اینا چگونه میگفتن چگونه به وجود میاد. میگه که این نحوه پیدایش عناصر مرکب از عناصر بسیط به دو وجهه، گاهی با امتزاج کامله گاهی با امتزاج ناقصه. اگر با امتزاج کامل باشه مرکبات چهارگانه تامه درست میشه، یعنی میشه جماد، میشه نبات، میشه حیوان، میشه انسان، این مرکب کامل ایجاد میشه. اگر با امتزاج ناقص صورت بگیره مرکبات ناقصه درست میشه. مرکبات ناقصه مرکباتی هست که اینها به اصطلاح عمر کمی دارن، مثال میزنن به کائنات الجو، یعنی شهاب سنگ ها. زیه شهاب سنگی که شما میبینید میاد میره مثلا، یا ستاره های دنباله دار مثلا. تبدیل کره هوا به کره نور و کره نور کره نار به کره نار و کره نار به کره دود هم از همین قبیل هست در واقع. خب حالا اینا طبیعیات قدیم بوده دیگه. و مراتب هذهی، مراتب اینها گفته میشه. و کیف ارتباط الاشیاء التي يحویها العالم بعضها به بعض و انتظامها، چگونگی ارتباط اشیا که به اصطلاح در بر دارد عالم بعضی از اینها رو نسبت به بعضی و انتظامشون. اینجا یک نگاه سیستمی در واقع ایشون داره که نظام عالم که از خدای متعال صادر شده در واقع معتقد هست که یک ارتباطات خیلی دقیقی با هم دارن. و ان کل ما یجری فیها عدل لا جور فی، و اینکه هر آنچه که در واقع نظام طبیعت اجرا میشه عدل جوری درش نیست. در واقع در بحث شرور اینا می اومدن یه بحثایی رو مطرح میکردن که میگفتن که از قدیم الایام اینجور بود که شرور یا شرور طبیعی هست. شرور طبیعی رو تقریبا همه فلاسفه توجیه میکردن که این شرور طبیعی به اصطلاح یا میگفتن اصلا ما شرور طبیعی نداریم، یا اگر هم قبول میکردن که داریم میگفتن که اینها حالت بلعرز داره. مثلا ما فکر میکنیم مثلا زهر مار فرض کن یک شره، در حالی که اگر یک کمی دربارش بیندیشیم مثلا این شر نیست، این خودش یک به اصطلاح فایده‌ای داره در عالم آفرینش. اما بخش دوم که شرور انسانی بوده، اینجا معمولا اینا دچار یه مقدار پیچیدگی میشدن که خب یک انسانی مثلا بر میداره یه انسان بیگناهی رو میکشه، ظلم میکنه به دیگر انسانها، خب اینم شروره دیگه، اینها رو چیکار بکنیم؟ گفته شده، بزرگان گفتن که فارابی معمولا شرور انسانی رو توجیه نمیکنه، یعنی میپذیره، میگه که خب بالاخره انسان موجود مختاری هست و ممکنه که از انسان شر صادر بشه، اما گفته شده که ابن سینا توجیه میکنه این شرور انسانی رو، و وقت سوال مطرح میشه که چرا خدا انسانی رو آفریده که شر تولید میکنه، یعنی آیا این با حکمت خدای متعال مثلا جور در میاد یا جور در نمیاد؟ که سعی کردن حالا اینجا یه توضیحاتی بدن، یعنی این رو توجیه بکنن در واقع، ولی اینجا من یه قاعده از این استخراج کردم که طبق مبنای فارابی کل ما یجری فی العالم عدل، کل ما یجری فی العالم عدل، این کل ما یجری فی ها یعنی فی العالم، کل ما یجری فی العالم عدل لا جور فی، و کیف نسبت کل واحد منها الی الله تعالی، همینجا در واقع باید بحث بشه از نسبت هر کدوم از این موجودات عالم به خدای متعال و با موجودات مجرد عقلی، که عرض کردم بحث نسبتشون که مطرح میشه، همین بحث شرور هم مطرح میشه و همینجاست که بحث نظام احسن مطرح میشه، که یعنی این چیزی که خدای متعال آفریده، این نظام عالمی که خدای متعال آفریده، نظام احسن هست در واقع. این نگاه سیستمی رو در واقع این بخش در فرمایشات ایشون توضیح میده و توجیه میکنه. به هر حال مشهورترین پاسخی که راجع به شرور داده شده این هست که طبق قاعده الواحد ارتباط همه اشیا با خدای متعال یکسان نیست، بعضی ها صادر اولن، در اینها گفتن شر نیست، اما بعضی ها صادر بالعرضن، که عرض کردم اینجا دو بخش شده در مورد شرور انسان، بعضی ها قبول نمیخوان بکنن، توجیه میخوان بکنن، بعضی ها میخوان قبول کنن و ملی بگن بالعرض. پنجم، بحث پنجم در آراء نظری، ثم کون الانسان و حصول النفس فیه و العقل و مرتبته من العالم و منزلته من الله و من الروحانیین. بخش پنجم مربوط میشه به وجود انسان و چگونگی تکوین نفس در انسان و همینطور بحث عقل و مرتبه عقل در عالم و منزلته من الله و منزلت عقل در نزد خدا و من الروحانیین و همینطور نسبت منزلت عقل در نزد مجردات روحانی که عقول فعاله هستند. اینجا از این حیث بحث میشه که یعنی چون عقل عابد خدا هست و انسان هم چون عقل داره خدا رو عبادت میکنه، چون معتقد بودن که عقل ذاتن مطیع خدای متعال هست و اگر عصیانی صورت میگیره مربوط به عقل نیست بلکه مربوط به قوای حیوانیه انسان هست. پس در بحث وجود انسان هم رابطه به اصطلاح نفس و انسان و همینطور عقل و انسان از اهمیت برخورداره، به اینکه باید تکلیف اینها معلوم بشه که نسبت اینها در خود انسان چگونه است و نسبت اینها با خدا و با مجردات روحانی چگونه هست. این هم بحث پنجم. بحث ششم، آراء نظریه دسته ششم. ثم ان توصف ان نبوت ماهیه، بعد وصف بشه که نبوت چیست، و الوحی کیفه و وحی چطوری صورت میگیره و کیفه یکون وحی چگونه انجام میشه، کیفه هوه و الوحی کیفه هوه وحی چیست و کیفه یکون و چگونه انجام میشود. این هم بخش ششم، یعنی بحث وحی و نبوت. بحث هفتم، ثم ما یوسف به الموت و الحیات الاخره و السعاده التي يسير اليه الافاضل والابرار و الشقاء الذي يسير اليه الاراذل والفجار في الحیات الاخره. بخش ششم که گفتیم، بخش ششم رو گفتیم دیگه، درسته؟ بخش هفتم، اون نه هفتاست، نه خیر هفتاست بله بله هفتم بحث توصیف مرگ و حیات بله دنیوی و اخروی و سعادت و شقاوت نه یکیه، نبوت و وحی یکیه، این میشه ششم در واقع. هفتم میشه اون چه که توصیف میشود به او مرگ و زندگی اخروی و سعادتی که به سوی او افاضل و ابرار در سیر هستند و شقاوتی که به سوی او اراذل و فجار طی مسیر میکنند در آخرت، فی الحیات الاخره. بله، البته معاد که بگیم یک کمی تنزل پیدا، یعنی بحث کاهش پیدا میکنه، این در واقع میخواد کل حرکت رو بگه، یعنی اینکه انسانهای افاضل و ابرار یه مسیری داشتند از این دنیا تا آخرت، این مسیر مسیر سعادت و نهایتاً به سعادت قصوا منتهی میشه، و انسانهای اراذل و فجار، این مهمه، اینا هم این مسیری داشتند که در حیات آخرت این به شقاوت منجر میشه، که حالا اینجا باز بحث کردن که این شقاوت چیست. گفته شده که مثلا مفسرین دیدگاه مختلفی مطرح کردن، فلاسفه هم همینطور، بعضی ها مثلا گفتن که شقاوت اخروی مثلا حسرت و خجالت از خداونده، و این نار الله الموقدهی که گفته شده التي تطلع على الافئده همین هست، نار الله المقده التي تطلع على الافئده، یعنی اونجا یه دفعه طرف با اون صحنه ای که مواجه میشه حسرت میخوره. و خب پس هفت تا شد، اوصاف خدا یک، اوصاف مجردات عقلیه دو، اوصاف عالم و اجزا و مراتب عالم سه، موجوداتی که اول پدید میان و سپس از بین میرن چهار، پنجم وجود انسان و چگونگی تکوین نفس و عقل، ششم بحث توحید و نبوت و ببخشید بحث وحی و نبوت، هفتم بحث معاد و مرگ و حیات اخروی و سعادت و شقاوت. خب اینجا اگر پرسیده بشه که چرا بحث کلام و بحث امامت مطرح نشد، در واقع دلیلش اینه که دیگه اون بحث یک بحث کلامی فقهیه دیگه، بحث فلسفی نیست. فیلسوف همین که از رهبری الهی و وحی و نبوت بحث میکنه در واقع کفایت میکنه. اینها شد آراء نظری و ضرب ثانی، حالا وارد آراء ارادی میشه. و ضرب ثانی، آراء ارادی در دوازده در واقع مصداق بیان شده، یعنی اون چه که در بخش آراء ارادی اومده دوازده صورت میشه. این دوازده صورت رو باید دقت بفرمایید که ما بتونیم تا آخر این عبارت اینها رو ازش در بیاریم. یک، ما یوسف و به الانبیاء و الملوک الافاضل و الرؤساء الابرار و ائمة الهدى و الحق. اوصاف انبیا و ملوک فاضل و رؤسای ابرار و ائمه هدایت و حق، این بخش اول. که حالا در این بخش اول سه تا وجه داره: الذین توالوا فی الزمان السالف، این بخش اوله، یعنی صورت اول، یعنی شما میایید اوصاف انبیا و ملوک و رؤسا و ائمه رو که در گذشته یکی پس از دیگری آمدن بیان میکنید. دو، اقتصاص و مشترک و فی، میایید مشترکات اینها رو میگید. اقتصاص یعنی قصه اون چرا که اینها درش مشترک بودن میگید، یعنی میگید که این انبیا و افاضل و رؤسای گذشته اینها در چه چیزهایی اشتراک داشتن، اون سنت هایی که همه اینها به جا می آوردن چی بوده. مثلا این که همشون طرفدار عدالت بودن، همشون عبادت خدا می کردن و از اجتناب می کردن از طاغوت ها. مثلا سه، والذی اختص به کل واحد من افعال الخیر، این من افعال الخیر به اون قبلی ها هم می خوره دیگه، اختصاص مشترک و فیه یعنی در افعال خیر. والذی اختص به کل واحد من افعال الخیر هم میشه بخش سوم، یعنی اون چه که مختص هر کدوم از این رؤسا و ملوک و افاضل گذشته بوده. پس اوصاف این رهبران فاضل، یک که در گذشته بودن، دو مشترکاتشون، سه مختصات هر کدوم. مثلا کتاب فصوص رو وقتی ما نگاه میکنیم در هر فصل اون چیزی که اون پیامبر اختصاصیش بوده داره بیان میشه. مثلا اینکه حضرت یوسف اختصاصی بحث برنامه ریزی هست برای آینده، اینکه تدبیر بکنه امور آینده جوامع رو. مثلا حضرت یونس یه تدبیری داره، حضرت اختصاصی داره، حضرت نوح یک تدبیر اختصاصی داره، حضرت داوود یک تدبیر اختصاصی داره، اینجوری. مثلا چهارم، و ما آلت الیه انفسهم، بحث پیامد سنجیه، یعنی سرانجام هر کدوم چی شد. این بحث آلت بحث رجعتشونه، بحث عاقبتشونه. و ما آلت الیه انفسهم، به اینها، به خود اینها چی برگشت و انفس چه بر سر اینها آمد، و انفس من انقاد لهم، چه بر سر پیروان اینها آمد، و اختدا بهم من المدن والامم فی الاخره، چه بر سر اینها در آخرت میاد از این اممی که کسانی که به اینها اقتدا کردن و از اینها پیروی کردن. پس بخش اول خودش چند قسمت شد؟ چهار قسمت شد، درست شد؟ بله، یعنی اوصاف انبیا، اوصاف انبیا، نقاط مشترکشون، نقاط مختصشون و سرانجام خودشون و پیروانشون در دنیا و در آخرت. بخش دوم، این مال زمان گذشته بود. بخش دوم عنایت بفرمایید. و ما یوسف و بهی الملوک الارازل و الرؤسا الفجار المتسلطون من اهل الجاهلیت و ائمه الضلال الذين كانوا في الزمان السالف. تو اوصاف ملوک ارازل و رؤسای فجار از اهل جاهلیت و ائمه گمراهی در گذشته، باز در زمانهای گذشته، اینها رو اوصافشون رو میگید، مثل همون رؤسای فاضل برای اینا هم گفته میشه، تکرار همونه فقط در مورد رؤسای فاجر و ارازل. دو، و اختصاص مشترک و فی، قصه مشترکاتشون بیان میشه. و مختص به کل واحد من افعال شر، و اختصاصات هر کدوم در اون کارهای شری که انجام میدادن. و سرانجام، و ما آلت الیه انفسهم و انفس من انقاد لهم واقتدابهم من المدن والامم فی الاخره، و سرانجام خودشون و پیروانشون در آخرت. اینا بالاخره سرانجامشون چی شد؟ یعنی البته این آخرت نه فقط یعنی عقبا، یعنی بعد از بالاخره بعدش چی شد؟ پیامد این رهبری و این مدیریت چی شد؟ این هم تا اینجا چند تا شد؟ دو مورد بود که هر کدوم چهار مورد شد، هر کدوم چهار بند داشت، مربوط به گذشته. یعنی گذشته تا اینجا رهبران حق، رهبران باطل، هر کدوم هم چهار تا شد، هشت تا. بخش دوم که بخش گذشته بود، بخش دوم که میشه بخش زمان حال، و ما یوسف و بهی من فی زمان الحاضر. میاییم من الملوک الافاضل و الابرار و ائمه الحق، میاییم اوصاف رهبران حق در زمان حاضر رو بیان میکنیم. یعنی اگر ما کلاس درس داشته باشیم بخوایم سرفصل درسهای مثلا دانشجویان رو بنویسیم، باید اینجوری بنویسیم: یه بخش در مورد رهبران گذشته حق و باطل، یک سرفصل در مورد رهبران کنونی عالم، رهبران حق، باز به همون ترتیب، یعنی بحث خود اوصاف این رهبران و ذکر و مشارک و فیه من تقدمه هم، مشترکات این رهبران حق با رهبران حق گذشته چیه؟ این نکته دوم، مشترکات رهبران حق در زمان کنونی با رهبران حقی که در گذشته بودند. و مختص بهی ها اولا من افعال الخیر. بخش سوم، مختصات این رهبران حق نسبت به رهبران گذشته، چون اوضاع زمانه عوض شده، اینا علل قاعده یک ویژگی های مختص به خودشون هم دارن. همین راجب اینجا سرانجام رو نیاورده، بعد میاره سرانجام، اینجا هم هست ولی یک جا آورده، یعنی رهبران فاجر رو میگه بعد سرانجامشون رو میگه. و ما یوسف و بهی الرؤساء الفجار و ائمه الضلال و اهل الجاهلیه الذین فی الزمان الحاضر. اوصاف رهبران باطل و جاهلی در زمان کنونی و اقتصاص ما شارک و فیه من تقدم، بیان مشترکات اینها با رهبران جاهلی گذشته در افعال شر، و مختص رو به من افعال شر، مختصات اینها در افعال شر، یعنی شرارت های بی سابقه اینها، شرارت هایی که مخصوص اینها هست. حالا اون پیامد رو اینجا گفته، و ما تعول و الیه انفسهم فی الاخره. این چهارم رو به هر دوتا میزنیم، یعنی الان ما برای این رهبران حق، این جامعه فاضل و این رهبران باطل چه سرانجامی رو پیش بینی میکنیم، پیامد این رفتارهای اینها چه خواهد شد. خیلی دقیق و ریاضیوار هست در واقع. خب تمام شد تا اینجا. این به نظرم شد 16 تا، من فکر کردم 12 تا میشه، 16 تا شد. یعنی راجع به زمان گذشته حق باطل هر کدوم 4 تا شد 8 تا، راجع به زمان حاضر هم حق باطل هر کدوم 4 تا شد 16 تا، 4 4 تا 16 تا شد. و یعنی بقی بحث جدیدیه، و یعنی بقی ان تکون الصفات التي توصف بها الاشیاء التي تشتمل عليها آراء المله صفات تخیل الى المدنیین جمیع ما فی المدینه من الملوک و الرؤساء و الخدم و مراتبهم و ارتباط بعضهم به بعض و انقیاد بعضهم لبعض. ببینید اینجا میگه که این بحثایی که گفتیم، این اوصافی که شما از رهبران خوب و بد میگید، اینو چطوری باید برای مردم بگید؟ شما اینجا در واقع داره یک سیاست یا روش تدریس و روش تعلیم و تربیت و روش جامعه پذیری و روش انتقال این اوصاف به مردم رو میگه. میگه بعد شما اینها رو برای مردم یه جوری بگید که در ذهن اینها اون چه که بوده مترسم بشه، متخیل بشه، یعنی مردم بتونن خیلی خوب تصور بکنن اون وضع اینها رو. که اگه به زبان امروز بگیم، مثلا بگیم که این فیلم هایی ساخته بشه، سریال هایی ساخته بشه که قشنگ بتونه اون اوضاعی رو که اینها درش بودن برای مردم ترسیم بکنه، مثل این سریال های مثلا کره‌ای یا مثلا مثل فیلم امام علی. این سریال هایی که دقیق میتونه وضع گذشته رو، مثل سریال حضرت یوسف مثلا، اون وضع گذشته رو در ذهن مردم میاره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، میگه شایسته است که این صفاتی رو که ما توصیف میکنیم، به اصطلاح این پدیده ها رو و اوصاف هم انسان ها رو میگیم، هم اوصاف مصنوعات انسان ها رو میگیم، این مشتمل باشد علیها آراء المله، اشیایی که مشتمل هست بر اونها آراء ملت، همین آراء ارادی، این صفات یه جوری باشه که تخیله یعنی در ذهن اینها بیاره، به خیال این مدنیین بیاره، تخیله الی المدنیین، به ذهن مدنیین بیاندازد، در ذهن اینها حاضر بکند، همه آن چرا که در مدینه بوده است، جمیع ما فی المدینه را، هم از ملوک، رؤسا، خدمتکاران و مراتبشون و ارتباط بعضی از اینها با بعضی و تبعیت بعضی از اینها با بعضی، اینا رو قشنگ برای مردم نشون بده، یعنی برای اینها آموزندگی داشته باشه. و جمیع ما یرسم و لهم، و همه اون چرا که برای اینها ترسیم شده، چرا؟ لیکون ما یوسف لهم من تلک مثالات یقتفونها فی مراتبهم و افعالهم، تا باشد اون چه که توصیف می شود برای اینها از این موارد مثال باشه، الگو باشه در واقع، که اینها بتونن پیروی بکنند اونها رو در مراتبشون و افعالشون. یعنی این مردم کنونی اگه بخوان از اون رؤسای فاضل پیروی بکنن بتونن، یا رهبران فاضل کنونی بخوان از اونها پیروی بکنن بتونن. پس این بخش آخر یک سیاست رسانه‌ای، تبلیغی، رسانه‌ای و تربیتی بود در واقع، که ما باید برای این یک حسابی باز بکنیم که اوصاف رهبران خوب رو برای امروزی ها در یک قالب هایی بیان بکنیم که اینا کاملا بتونن از اونها اگه خواستن الگو بگیرن، الگو بگیرن. فهذه الآراء التي في الملة، همه آرایی که در ملت در یک دین باید بیان بشه همین ها بود که گفتیم. بنابراین بخش آرا با بند دوم به اتمام میرسه، بخش سوم وارد افعال میشه و افعال رو توضیح میده، که اگه موافق باشید بگذاریم برای جلسه بعد. بله،
صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.